بحث روز.
خب در این بخش در خدمت آقای مشتبه یوسفی هستیم، نماینده محترم کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی. خیلی خوش آمدید آقای یوسفی، سلام به شما، روزتون بخیر و خدا قوت. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم و وقت بخیر خدمت شما و هموطنان عزیز. خودم امروز هم که امروز خانواده است، امروز تجلیل بازنشستگان رو هم تبریک عرض میکنم. انشاءالله که بیش از پیش بتونیم به این دو امر مهم توجه بیشتری داشته باشیم. در خدمت شما.
انشاءالله. خیلی متشکرم ازتون و سپاسگزارم. ابتدا عرض بکنم، ابتدای همین بحث، که آقای یوسفی عزیز، ما خیلی علاقه من بودیم که از سمت و سوی صندوق‌های بازنشستگی هم کسی باشه امروز روی خط برنامه‌مون و باشون گفتگو بکنیم. گویا به همین منظور همایشی برگزار شده که همه دوستان اونجا حضور دارن، به خاطر همین ما از شما به تنهایی دعوت کردیم که راجع به موضوع امروز باهاتون گفتگو بکنیم. اولین سوالم این هست، یا در واقع سوال کلی من، که مجلس چقدر در جریان آنچه که در صندوق‌های بازنشستگی رخ میده قرار داره و الان وضعیت صندوق‌های بازنشستگی چگونه است؟ بفرمایید.
من در ابتدا مصاحبه می‌کنم، اگر یه مقداری صدا حالا دور و بر من زیاد است، به خاطر اینه که ما الان همین الان در حال بررسی برنامه هفتم کشور هستیم که در کمیسیون تلفیق هستم، به خاطر اگه صدای مقداری هم همه است مصاحبه می‌کنم. من چند تا نکته رو عرض میکنم. یکی این که باید اولین نکته اینه که بازنشستگی رو ما به عنوان اتمام دوره فعالیت یک نسل مولد نباید ببینیم، چون در فرهنگ دینی و اعتقادی ما و در فرهنگ اصیل ایرانی ما بازنشستگان، هم از بازنشستگان خانم و آقا، به عنوان بزرگان و صاحبان تجربه هستند و به یه نوعی هم در حوزه استفاده از ظرفیت تخصصی علمی تجربی اونها باید استفاده کرد، هم به کرامتشون باید بیش از پیش توجه بشه.
بله که البته خب عملاً هم همینطوره دیگه، بازنشسته‌ها کلن از یک کار که بازنشسته میشن عزیزان، اصلا خودشون هم در تلاشن که یا برگردن به کار، که خب حالا چند سالی هست که حالا این ممنوعیت وجود داره، بازنشسته‌ها توی همون واحدی که ازش بازنشسته شدن نمیتونن دوباره مشغول به کار بشن، مگر اینکه حالا اون واحد خیلی ضروری ازشون دعوت بکنه و بخوادشون. اما واقعا دنبال کارن، حالا یکی دو تا سه تا بعضن کار میکنن بعد از بازنشستگی. بفرمایید. خواهش میکنم. بله ادامه بدید.
به همین جد من چند تا نکته رو عرض. صندوق‌های بازنشستگی که عملا این صندوق‌ها، حالا صندوق‌هایی که به هر دلیلی، به دلیل سوء مدیریت‌ها هنوز یا دولتیان یا شبه دولتی یا صندوق‌های خاص، که همه اموال، اولین نکته باید این رو بدونیم که اموال و دارایی اونها متعلق به بازنشسته است.
بله.
یعنی این اموال بازنشسته هایی که در تأمین اجتماعی در صندوق های خاص مثل نفت و فولاد و صندوق های کشوری لشکری، اینا هم اموال خود بازنشسته هاست که در دوره خدمت اونها ذره ذره جمع شده و این اموال الان شده دارایی اون صندوق.
بله.
حالا یه نکته در استانداردهای بازنشستگی، یعنی به میزان افرادی که پشتوانه اون صندوق بازنشستگی هستند، در دنیا 4-1، 5-1 حتی مطرح میشه، یعنی 5 نفر شاغل 1 نفر بازنشسته. ما در برخی از صندوق‌ها حالا در کشورمون به دلیل حالا هم به یه نوعی اون پنجره جمعیت که دهه 60 و عمده افرادی که سر کار بودن از دهه 50 و 60 هم، اینها چون اون پنجره جمعیت به یه نوعی ازش عبور کردیم، خب الان پشتوانه جمعیتی اشتغال و عوض شدن سبک فعالیت در کل دنیا من جمله کشور خودمون، یه زمان ساختار اشتغال دولتی بود، یعنی افراد کارمند دولت یا کارگر دولت می بودن، بعد از اونم صندوق ها مونده. الان کارها عوض شده، یعنی بیشتر برون سپاری شده، کارها رفته به سمت تکنولوژی. از این جهت ما در برخی از صندوق هامون تا اونجا که من چک کردم 2-1، یعنی 2 نفر شاغل داریم 1 نفر بازنشسته. یعنی اولین نکته‌ای که الان گله به حق بازنشسته است و عملا یه بخشیش اجتناب ناپذیری ورودی منابع برای صندوق هاست که این ناترازی رو به وجود آورده. استاندارد به ازای 4 یا 5 نفر شاغل 1 نفر بازنشسته در کشورهای دیگه رو مقایسه کنید با 2-1 بودن صندوق‌ها، البته بعضی جا رسیده به 1.5. اولین نکته اینه. نکته بعد مدیریت‌های متزلزل و عمدتاً سیاسی برای صندوق‌هاست و غیر حرفه‌ای، غیر تخصصی. این صندوق‌ها اموال بازنشسته‌هاست، عرض کردم. و این به یه نوعی به مصداق بارز حق الناس صندوق بازنشستگی که به ریال به ریال اون بازنشسته آمده و الان یه سری اموال دارایی داره. ما شاهدیم دولت‌ها که عوض میشن، مدیران این صندوق‌ها هم عوض میشن. بله. یعنی تصمیم سازی سیاسی به جا تخصصی و حرفه‌ای. این نکته دوم که دیگه حالا میبینیم هر از چند گاهی هم خبرهایی میاد در هیئت مدیره‌ها، در شرکت‌ها، در هلدینگ‌های زیرمجموعه این صندوق‌ها از افراد غیر متثبت بی تجربه یا افرادی که در حوزه بیزینس و تجارت هیچ تجربه ای و سابقه ای ندارن اونجا استفاده میشه به عنوان مدیر عامل یا هیئت مدیره. بعد از 5-6 ماه هم که اونجا میرن بدون اینکه به کسی پاسخ بدن، نفر بعدی میاد. یعنی این هم عدم شفافیت در مدیریت برخی از صندوق هاست که گلای به حق شده بازنشسته است. اتفاقهایی که در برخی از صندوق ها افتاد، مثلا صندوق فرهنگیان در دولت قبل که این اموال و دارایی معلمان و بازنشستگان شریف آموزش و پرورش بود که شنیدیم اون اتفاقها و به یه نوعی دست درازی هایی که به او صندوق شد. مشکل بعدی پس اینه، عدم شفافیت در مدیریت اونها.
بله.
این به این معنی نیست که این صندوق ها باید دولتی بشن، ولی نکته اینه بازنشسته میتونه گله کنه که چرا ما الان از فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری در اونها اطلاع نداریم. حالا مجلس چه برنامه هایی داره؟ من اشکالات رو گفتم.
بله.
یعنی اولین نکته اینه که باید اموال فعلی مولد سازی بشه. نکته بعد بدهی دولت ها به این صندوق هاست. نکته سوم، مثلا دولت به جای اینکه تعهدات خودش رو انجام بده نسبت به سازمان به صندوق ها مثل صندوق کشوری لشکری یا حتی تامین اجتماعی و صندوق های خاص مثل نفت و فولاد و امثال هم، وقتی که مطالباتی رو باید به ازای خدمات یا به ازای اون مطالباتی که تکلیفی دولت بوده، سهم دولت بوده که باید پرداخت میشد، میبینیم که شرکت های زیانده خودش رو واگذار میکنه به این شرکت، به این صندوق ها. یعنی عملا یا مطالبات خودش رو نمیده یا اگر میده دولت ها اینها رو میرن از دارایی های غیر مولد یا زیانده تصویه میکنن. دیگه من نمیخوام نام ببرم، شرکت های دولتی رو ببینید یا شبه دولتی که به صندوق ها واگذار شد.
بله.
اینها یعنی خودش یه هزینه ای رو تحمیل کرد به صندوق ها. حالا مجلس چه کاری رو انجام داد؟ الان برنامه هفتمه، ما داریم بررسی میکنیم، البته تو هر اونجا هم چالش های جدی رو داریم. اولین نکتمون این بود که این ناترازی که در صندوق ها وجود داره رو دولت به حد اقل برسونه. بدهی خودش رو به این صندوق ها بده. حالا چون من 3 دوره عضو کمیسیون تلفیق بودم در کنار اینکه هیئت رئیسه این مجلس هم خدمت گذاره دوستا بودیم در کنار بقیه همکاران.
بله.
خب ما در 3 سال گذشته برای بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی که گله به حق بازنشستگان و شاغلین بود، خب ما 90,000 میلیارد تومان، 89,000 میلیارد تومان و امسال هم 70,000 میلیارد تومان در بودجه پیشنهاد مجلس بود، 15,000 میلیارد تومان هم خود دولت، یعنی یه چیزی نزدیک به 85,000 میلیارد تومان. ما تقریبا نرم 3 سال گذشته برای اولین بار دولت رو مکلف کردیم که بدهی خودش رو به صندوق تامین اجتماعی بس بده. البته این باید بیشتر از این انجام بشه که همین باعث شد حداقل حقوق بازنشسته در حداقل بگیرانی که 30 سال خدمت کردن، نه اونایی که کمترن ممکنه 10 سال بیمه داشته باشن، از سال 99 که حدود کمتر از 3 میلیون تومان بود، امسال شاهدیم به حدود 7 تا 8 میلیون تومان. البته گله بازنشسته به حق که رشد حقوق باید به میزان تورم باشه.
بله.
یعنی دولت اول باید جلوی تورم رو بگیره، چون اگر ما همینطور افزایش حقوق بدیم و از اون ور تورم رو کنترل نکنیم، تورم یعنی دزدی از جیب فقرا، متمولین دارایی‌هاشون چندین برابر میشه.
بله.
افرادی که از افراد عزیز و شریف جامعه ولی دهک‌های پایینن، بازنشستگان، کارگران و حالا کسانی که در مشاغل اینطوری هستن که حقوق حداقل بگیرن، دچار مشکل میشن. این رشد به دلیل حمایت مجلس اتفاق افتاد. نکته ای که ما در برنامه هفتم انشالله از دولت و سازمان برنامه بودجه خواستیم، پیشنهادات اونها هم هست، یکیش اینه که این ناترازی به هم بخوره. دولت بدهی خودش رو به صندوق ها تسویه کنه. اونم نه از اموال غیر مولد یا شرکت های زیانده. یعنی اینجا واقعا تلاش کنیم که مشکلات صندوق ها رو برطرف کنیم. در عین اینکه استقلال صندوق های خاص باید بماند، چون اموال و دارایی بازنشسته است، مثل صندوق فولاد، مثل صندوق نفت، مثل صندوق های تامین اجتماعی، حالا صندوق کشوری و لشکری خب به یه نوعی زیر مجموعه خود دولت هست، ولی از اون ور باید شفافیتی در مدیریت اونها باشه. مدیریت های اونها در اختیار افراد سیاسی قرار نگیره با دولت ها عوض شن. افراد بی تجربه، اخیراً ما دیدیم یه فرد زیر 30 ساله که خبرش هم کشوری شد، اولین تجربهش با یک مدرک فوق دیپلم شده هیئت مدیره یا مدیر عامل یه شرکت. خب اینا مردم حق دارن گله کنن که این وضعیت چرا اتفاق میفته. این نکته ای است که به نظرم باید اصلاح بشه.
بله.
نکته آخرم هم در مورد بعضی از نکاتی که الان داره مطرح میشه که چالش جدی، حالا من نظر شخصی هم رو میدم.
بله.
مثلا ما یه عقدی، یعنی یک قراردادی بسته شده بین یک شاغل و یک شاغل و دولت. مثلا 20 سال قبل به یه بازنشسته گفتیم وقتی شما میخوای بازنشست بشی، برای حداقل حقوق تو و مبنای حقوق تو، 2 سال آخر بازنشستگیت رو حقوق میانگینش رو به عنوان حقوق دستمزد شما قرار میدیم. ما یک شبه این رو بگیم بشه 5 سال آخر، قطعا این بی‌عدالتیه. قطعا این بر اساس تفاهمی که 20 سال قبل با یه بازنشسته با یه شاغل کردیم که امروز در شرف بازنشستگی هست، این بی‌عدالتیه. این نظر شخصیمه که افزایش 2 به 5 سال قطعا برای ممکنه بگیم برای شاغلین از امروز به بعد، اگر باشه که اون دیگه خودش برنامه‌ریزی کنه برای 20 سال آینده‌اش. اینا جز نکاتی که مجلس روی اون حرف داره در لایه دولت اومده. نکته بعدی هم که به نظرم میرسه بحث ضریب پوشش بیمه است. در کشور ما الان 72% در برنامه با همراهی دولت این رو می‌خوایم به 76% افزایش بدیم. چرا ضریب پوشش بیمه رو میگم؟ چون بیمه اگر انجام بشود، عملاً دوره بازنشستگی رو برای کسی که داره امروز چه در بخش خصوصی چه در بخش دولتی کار میکنه تأمین میکنه.
درست.
و به یه نوعی یک آینده نگریه. نکته آخرم هم در بحث کاهش اون درآمد دهک های پایین و بالاست، یا همون ضریب جینی که در این برنامه هم پیشبینی کردیم که حتما این هم کاهش پیدا کنه و
انشالله.
به یه نوعی بیمه، ما الان یه چیزی حدود 3 میلیون نفر داریم که بیمه نیستن، 2 میلیون نفر کارفرما هم داریم که بیمه نیستن، 3 میلیون کسانی که حالا کارگر یا کارمندن و 2 میلیون نفر هم کارفرما، 5 میلیون الان داریم که بیمه نیستن. برنامه مون اینه که دولت رو هم مکلف کنیم با اختصاص سهم دولتی خودش، اونها هم به بیمه گذارا افزایش پیدا کنن که هم ورودی صندوق ها بیشتر بشه، هم از اون دوران بازنشستگی حمایتی باشه از این نیروی شاغل در حالا یا بخش خصوصی یا دولت.
به امید خدا. خیلی متشکرم ازتون آقای یوسفی، سپاسگزارم. چون امروز برنامه ما ویژه خانواده های عزیز و بازنشستگان بود، ما بیشتر فرصت برنامه رو به شما دادیم. ممنونیم از توضیحات مبسوط شما.
اگر اجازه بدید من یه نکته ای را عرض کنم،
خیلی کوتاه، اگر لطف کنید.
خیلی کوتاه. یکی از دغدغه ها و گله های به حق بازنشستگان، انواع بازنشستگان، مخصوصا بازنشستگان آموزش و پرورش، این بیمه های تکمیلیه. مجلس و دولت تلاش کرده که بیمه ها پوشششون بیشتر بشه، مخصوصا برای بازنشستگان.
خیلی خوبه.
ولی
خیلی
برخی
خوبه.
از بیمه ها متاسفانه به تعهداتشون عمل نمی کنن. این هم دغدغه ایه که مخصوصا برای دوران بازنشستگی که به یه نوعی همراه با برخی از بیماری ها میشه برای این بازنشستگان شریف، به این نکته هم توجه بشه و بحث موضوعات رفاهی که باید انشاءالله انجام.
سپاسگزارم ازتون آقای یوسفی، خیلی ممنونم، موفق و معید باشید، خدا حافظتون.